الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب إن شاء الله خداوند ما را در دنیا و آخرت از پیغمبر و آلش جدا نکند و انشاءالله توفیق درک شب قدر و فیضهای اون را به ما مرحمت کند. بقیه بحث دیروز را اجمالا انشاءالله به عرض می رسانیم. حتما خاطرهای مبارک هست که در ذیل این جمله که یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مطلبی رو گفتیم راجع به ولایت و اقوالی رو نقل کردیم از جمله این که ولایت شجره طیبه است که از میوه های اون و از شاخه های اون نبوت است و رسالت و امامت، به این معنا که هر نبی ولی است و هر رسولی ولی است و هر امامی ولی است و تا رسیدیم به اینجا که حضرت سید انبیا محمد مصطفی جامع همه اون رتبه هاست، ولی است و نبی است و رسول است و امام است و سید خلق و اشرف کائنات هست اجمعین. ولی ائمه اطهار علیهم السلام اینها از جد بزرگوارشون در رتبه پایین ترن، ولی از بقیه پیغمبرها و انبیاء گذشته به اجماع امامیه بالاترن و برتری دارن، افضلن از همه انبیا غیر از جد بزرگوارشون. حالا مطلب دیگری هست در تتمیم مطلب دیروز انشاءالله تعالی عرض میکنم و اون این است که ما وقتی میگیم که اینا در ولایت شریکن با جدشون، یعنی ولایت همون ولایته که احادیثش هم اجمالا دیروز قرائت کردیم، یعنی به رتبه رسیدن در ولایت جدشون نبیست و رسول است و اینا امامن و گفتیم که بالاترین ثمره شجره طیبه ولایت امامت است. ما از امامت بالاتر رتبه ای نداریم. خب اگر توضیح نمی دادیم که خود رسول اکرم امامم هست، این شبه باز پیش می اومد که پس شما گفتید که رسول اکرم از ائمه بالاتره. خب بله، چون حضرت امامم هست، رسول اکرم اون رتبه را هم دارد، پس بنابراین این شبه پیش نمیاد. حالا در تتمیم همین مباحث به ذهن قاصرم رسید که سری به دنیای تسنن بزنیم، ببینیم نظر اینها در مورد علوم ائمه و مقام اینها، عظمت اینها چیه؟ اینا به طور کلی ساکتن یا غافلن یا بعضی از اینها حرفایی دارن؟ خب خوب است که سری هم به اون وادی بزنیم و علت این که ما گاهی از اونها مطلب نقل میکنیم دو علت است. یکی این است که به قول معروف الفضل ما شهد به الاعداء. علت دوم این است گاهی می شود شیطان، شیطان جن یا شیطان انس در ذهنها میاره که این فضائل و این مناقب که ما میگیم حتما در بین ما اینها هست، در جامعه ما، در جمع ما فقط اینا گفته میشه و دیگران از این حرفا نزدن. حالا لزومی نداره که دیگران از این حرفا زده باشن، ولی ما برای دفع همون وساوس شیطان، شیطان جن انس، از اونها هم مطلب میاریم تا معلوم بشه که اینها این مطالب مخصوص جامعه ما نیست. اگر کسی با اسلام آشنایی داشته باشد، با احادیث آشنایی داشته باشه، یک قدری انصاف داشته باشه، این مطالب بر او هم مخفی نخواهد بود. حالا یه مطلبی نقل میکنیم راجع به ولایت امیرالمؤمنین و علم امیرالمؤمنین علیه السلام از غزالی. خب قبلا توضیح میدیم که غزالی یک سنی بسیار متعصبی است و بنده در مباحثم بعضی از دوستان شنیدند بعضی از مباحث ما راجع به غزالی منتشر شده، بله مصدق شدم، عزیزان میدونن که برخلاف رأی بعضی از بزرگان که غزالی را شیعه میدونن، بنده همچنان عقیده ای ندارم. البته گفته شده، تقریبا خیلی مشهور شده که غزالی در اواخر عمر شیعه شد. اولا میگیم که این کدوم قسمت از عمرش بوده، کدوم کتاب رو بعد از اون تشیع نوشته، اینایی که در دست ما میبینیم همش حاکی از تسننه. احیاء العلوم که دیگه کتاب عظیم القدریه، ولی بنده احیاء العلوم رو تشبیه میکنم به یک کاخ رفیع بسیار زیبایی که خیلی کاخ زیبایی است و اتاقهای زیاد داره، رفاه داره، سالن‌های متعددی داره، ولی در بعضی از تاخچه‌های اون کاخ مار خوابیده، در بعضی جاها دیوارش مشرف به خرابی خطرناکه و برای همین است که فیض کاشانی رضوان الله علیه برداشته کتاب رو تهذیب کرده. باور بفرمید که اگر کسی در کتاب فیض دقت بکنه، فیض از تألیف بیشتر زحمت کشیده. یعنی اگر میخواست مستقلن محجة البیضا رو به عنوان یک کتاب اخلاقی بنویسه، اینقدر زحمت نمیکشید که در تهذیب احیا، به قول خودش در احیا احیا، این همه زحمت کشیده و خیلی ریزکاری ها رو در اونجا رعایت کرده. حالا بالاخره مهمترین کتاب، مشهورترین کتابش احیاست. از احیا جز یک تسنن توأم با تعصب چیزی حاصل نمیشه. کیمیای سعادتش هم همینطور. بعد کتابای زیادی داره، آدم پرتألیفیه. میدونید که این چون محفل طلبگیه، عرض میکنم خاطر مبارکتون باشه، آدمای پرتألیف کتبی به اونها نسبت داده میشه که از اونها نیست. چون پرتألیفن، در دنیا سر و صدا کردن، کتابای به اینا نسبت میدن که از اونا نیست. به عنوان نمونه شما ببینید اختیارات رو به علامه مجلسی نسبت دادن. اختیارات اصلا روح مطهرش خبر نداره از اختیارات. اختیارات یه کتابی خیلی بی خودیه، اصلا ربطی به علم و مجلسی نداره. تذکرت الائمه رو به مجلسی نسبت دادن و خیلی عجیب است که در تذکرت الائمه از خود مجلسی داره نقل میکنه. اینو ندیدن مثل که در یه جاهایی دارد که میگه فاضل مجلسی گوید. اینو آوردن به اون نسبت دادن. خلاصه همینطور کتابایی به شیخ صدوق نسبت دادن که محل تأمل نسبت اونها به شیخ. آدمای پر تألیف و بزرگ اینطور بودن. غزالی رم یه کتابایی بهش نسبت دادن که معلوم نیست از او باشه. حالا اونهایی که میگن که غزالی شیعه شده، سر العالمین رو پیش می کشن. یه کتابی در غزالی به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین که البته منصوب است به غزالی. و خیلی جای تأسفه که حتی در مقام مجادله و مباحثه با خصم آدم سر العالمین را خرج بکنه. توجه کردید چنون که میکنن ها؟ میگه که ها شما چی بگین؟ بفرمیدین غزالی در سر العالمین اینطور گفته. تازه باید ببینیم سر العالمین از غزالی هست یا نیست. آقا در کتاب سر العالمین در نجف چاپ شده، ایران هم چاپ شده، هر دو نسخه رو بنده دیدم، میگوید انشدن المعری لنفسه. شما این عبارت رو به آیون، به علما، ادبا عرضه کنید ببینید چی میگن. یک کسی شعر بخونه برای کسی، بله شعر خودش یا کسی دیگر رو، میگن انشدنا فلان کس، انشدنا لنفسه یا انشدنی لنفسه، یعنی شعر خودش رو خونده برام. ببینید انشدن المعری لنفسه در همون سر العالمین هست. معری شعر خودش برای من گفت. خب حالا ابوالعلاء معری 449 وفات کرده، 449 هجری. غزالی 450 به دنیا آمده، یک سال بعد از مرگ او تازه به دنیا آمده. این چه انشدن لنفسه اون وقت؟ پس چی میشه؟ اینطور میشه که یا این کتاب از غزالی نیست، یا اگرم بوده کسی دستکاری کرده دست بهش برده. پس به هر دو تقدیر میشه فاقد اعتبار دیگه، نمیتونیم هی به رخ بکشی، هی مرتب به رخ کشیده میشه. من دیدم حتی در مباحثات عقیدتی، مثلا مباحثات ولایت، میگه آه غزالی هم اینطور گفته. خب کجا گفته آخه؟ کتاب فاقد اعتباره، شما نمیتونید مدرک قرار بدین بگین که این آقا شیعه شده. تازه اگر هم شیعه شده باشد به زعم اونها و سر العالمین رم نوشته باشه، سر العالمین چیزی نیست، آش دهنسوزی نیست. حالا شبه را خیلی قوی بگیریم بگیم که اصلا از غزالی دستم بش نبردن، که اینطور نیست. در این حال هم چیزی نیست، چنگی به دل نمیزنه، یه چند تا مطلب نرم داره، اون وقت چند تا مخالف اون را باز دوباره داره، یکی به نر یکی به میخ. پس بنابراین غزالی شیعه نشده و سنیست حتما. و بالاخره آدم بزرگی بوده، ملای بوده، ولی در مباحث گذشته گفتیم که اگر کسی ریسمانش از اهل بیت ببرد این خطا میکنه، بالاخره خطاهای بزرگی هم میکنه. خب نمیگیم که علمای شیعه معصوم بودن، ولی خطاهاشون خیلی کمه. که خطا هم باشه، یه خطاهای فرعی، خطای اصلی نکردن اینا. ممکنه یه حدیث ضعیفی رو معتبر بدونن در تاریخ وفات امام یا شهادتش یه قولی بالا پایین بشه، اما دیگه یه عالم شیعه نمیاد از یه آدم منحرفی طرفداری بکنه. گفت که گفتم خدمتتون که میگه یزید شاید توبه کرده باشد. همون غزالی میگه در احیا باب آفات اللسان رو نگاه بکنید، باب آفات اللسان این اسمش دل میبره، آدم میگه به به چقدر باب خوبیه، باب آفات اللسان. نگاه کنیم اونجا خلاص آدم خوبی بشیم، زبانمون رو حفظ کنیم، ولی وقتی نگاه میکنیم میگه طرفداری از یزیده. لعله تابه، آخه این شد حرف، آخه ملا به این بزرگی کجا توبه کرده؟ یه حرفای خیلی باردی زده. حالا خیلی خوشم آمد یه شعری هست، حالا شعرش متاسفانه یادم نیست، مضمونشو بهتون میگم. در کتاب مجمع الفصحا شعر آمده، مجمع الفصحای هدایت، که مرحوم عاشقا بزرگ رضوان الله علیه به مناسبتی این شعر رو در یکی از مجلدات ذریعه هم آورده. مضمونش خلاصه اینه، این شعر از امیرعلی شیر نواییه. امیرعلی شیر نوایی را که شنیدید که مرد بزرگی بوده، به ترکی چغتایی شعر میگفته، به فارسی هم میگفته. عرض میکنم که و این مینیاتورای بهزاد که این همه اسم در آورده، بیشتر این مینیاتورا مال دیوان امیرالشیر نواییه، که حالا خلاصه نه یه بحث فنی وارد نمیشم. علا کل حال یه شعر خیلی خوبی داره، مضمونش اینه، میگه که غزالی تو که میگه که احتیاط کنید در لعن یزید، دست نگه دارید شاید خدا او را بخشیده باشد. خیلی لطیف گفته، ایف که شعرش نظرم نیست. میگه که اگر بنا شد که خدا امام حسین کشو ببخشه، تو هم نترس، لعنت کن، لعنت تو را هم میبخشه بالاخره دیگه. آخه میگه لعنت نکنید، شاید خدا او را بخشیده باشه. میگه خدا به گناه به اون بزرگی را بخشیده یه وقت، خب لعنت ما را میبخشه دیگه، بس علال حساب لعنت کنیم تا ببینیم چی میشه. توجه فرمودید؟ خب این حرفا چی آخه؟ آدم بیاد، آدم آرش نمیاد، آدم کتاب اخلاق بنویسه، مور از ماس بکشه، نمیدونم این همه دقت احتیاط، بد بیاد از یه آدم پلید بیدین خبیث اخبس و من فی الارض که دیگه از او خبیستر نداریم، بیاد طرفداری کنه که بله حالا شما احتیاط بکنید. عرض کنم که خوشم آمد از آلوسی، از حرفش، از خودش نه، از خود آلوسی هیچ خوشم نمیاد. آلوسی صاحب کتاب تفسیر روح المعانی، آقا این یک آدم مردم آزاریست که یعنی نمیشه که آدم به این روح المعانی یه نگاه بکنه، یه نیشی به آدم وارد نشه. توجه کردید؟ اما این آدم با این همه تعصبش، وقتی که در تفسیر سابق دیده بودم این مطلب رو آورده، خیلی ناراحت شده. توجه فرمود، جمان میکنم در ذیل این آیه آورده که فهل عسیتم ان تولیتم فی الارض ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. یادم میاد در تفسیر این آیه این سخن غزالی رو نقل کرده که گفته که بله توقف بکنید، شاید خدا توبه بخشیده باشه، شاید توبه کرده باشه، یه چیزایی دیگه هم گفته. و از یک کس دیگه هم متاسفانه مطلبی نقل کرده که اون هم مثل این که گفته متوقف بشید در لعن یزید. یک کس دیگه از علما اون هم حرف رو زده که دو تا از علمای سنی سخت ناراحت شدن، پریشان شدن. یکیشو الان دارم میگم تمام بشون، یکی رو میشالله میگم. یکیش هم آلوسیه، در زید اون آیه میگه و اما ها اولا، اما اونهایی که این حرفها را زدن، حالا غزالیه هر کس دیگه، ببینید خیلی حرفها، یک ملای بزرگ سنی داره به یکی دیگه چی میگه. میگه و اما ها اولا فظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید. اینا که این حرف زدن، گمراهی اینها از خود یزید بیشتر بوده. چرا این حرف زدن؟ آیا یزید یک شرابخوار و معذرت خواهم دور از حرم مطهر سگباز و بیدین؟ آخه میگه اون حال این حرف زد یه همچین خبیثی بوده، شما که داعیه این رو دارید که ما عالمیم، نمیدونم ملایم، شما دیگه چرا آخه؟ و اما هاولا فظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید. نمیخواد یزید رو تبرئه کنه ها، میگه اون یک غلطی کرده، جنایتی کرده، یزید بوده، خبیث بوده، شما که میگین ما نیستیم چرا اون رو تبرئه میکنید؟ در صورتی که واقعا هم همینه، دوری از اهل بیت مراتب داره. بالاخره یکی اینقدر دور میشه که امام رو میکشه، یکی هم اینقدر دور بشه که بگه انشالله کن قاتل توبه کرده. تو زیارت عاشورا چی میخونی؟ لعن الله امتا قتلت که و لعن الله امتا ظلمت که و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. و اما هاولا فظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید. بعد میگه و اما انا، و اما خود من، آلوسی ها، سنی متعصب، میگه و اما انا فاقول لعنت الله علی یزید و ابن زیاد و ابن سعد الى یوم الدین ما دمعت عین علی ابی عبدالله الحسین. مادامی که اشکی بر اینا ریخته بشه لعنتم بر اینها برسه. یه عبارت خیلی زیبا. سنی دیگری که خیلی ناراحت شده ابن جوزیه که کتابی داره به نام الرد علی المتعصب العنید المانع عن لعن یزید، کتاب کوچیکیست که 25 سال بنده انتظارشو کشیدم تا پیدا کردم. یه توضیح کتاب را که بر اینجا میدم چون مجلس طلبه است، مجلس علمه، میخوام شما نشاط پیدا کنید، میخوام طلبه های جوان متوجه بشن که آدم با یه دونه مقاله از خودم که با یه دونه مجله به جایی نمیرسه، باید زحمت کشید. که خدای من میدونه ما که پیش اونا که زحمت کشیدن که چیزی نیستیم، که بنده هیچ رقمی نیستم، همه در همون طلبگی خودم ذره زیدون خودم یه جونی کندم که میگم این کتابا رو دونه دونه ما با خون دل رفتیم، هم پول دادیم، هم منت کشیدیم، هم التماس کردیم. این کتابا کتابایی نبوده که اهدا کنم به ما، یکی بیاد پست بکنه بگه حضرت حجت الاسلام فلان کس بفرمید کتاب به شما میدیم، اینا نبوده. با بیچارگی با جون کندن همون الرد علی المتعصب العنید رو میبینید. 3 روز رفتم تو انبار یک بنده خدای عربی، نشستم 3 روز کتابا رو میدیدم، میذاشتم کنار و عجیبه که نگو این آخرین کتابیست که رو زمینه، همه کتابا روی این بودن. اینو من پیدا کردم با این زحمت کشیدن، آوردم دیدم آقا یک مطالبی داره ابن جوزی. خب حالا پس ثابت میشه که این یک سنیه، چون آدم بزرگیست، مشهوریست و بعضی ها مرعوب شدن در مقابلش. بخوام که این بحث یه خورده از کنم که جا بیفته که بله آدم مهمیه، ملاست، عارف، فیلسوف، متکلم، اصولی، فقیه. من منکر اینا که نیستم که. خب مرد ملا یه وقتی که از مدرسه نظامی یه قهر کرده بود رفته بود، والا قهر که من میگم، من در رفته بود، خلاصه رفته بود یه گوشه‌ای در کتاب المنقذ من الزلال که محققا از غزالیه، توجه کردید؟ اونجا می نویسد وقتی که من از مدرسه رفتم یه گوشه مخفی شدم، پشت سرم گفته بودم، این جمله رو دقت کنید، اینون اصاب العلم، علم چشم خورده، نه یه نفر چشم خورده، یه مدرسه چشم خورده ها، علم چشم خورده، یعنی اینقدر وجودش مؤثر بوده. و خب ما منکر نیستیم، بله، منتها مثل بعضی هم مرعوب نمیشیم، تا یه کسی اسمی در میاره میفتن قش میکنم فورا. نه بابا اینطور نیست، معصوم، معصوم، غیر معصوم خطا میکنه، کائنن من کار. مثلا بگه مولوی دیگه هر چه گفته وحی منزله، نه بابا اینطوری آدم کلا سرش میره. مرد بزرگی بوده، متفکر بوده، خب بر استفاده کن، یستمعون القول فیتبعون احسنه، توجه کردی؟ بعضی ها خیال میکنن که تضمین داره، مثلا یه تضمینی داریم، یه قولی دادیم که مثلا از یه اتفاق رو عمر دفاع کنیم، نه اینطور نیست، معصوم که نیستن اینا که. بله آدم بزرگیه، ولی ما مرعوب نمیشیم به لطف خدا. یه میمی حرفای خیلی بی خودی هم داره، آدم باید نارو تشخیص بده. شما بخوای حرفای سست یک نفر رو به زور به خودت تحمیل کنی، خب کلا سرت میره. آدم دستی دست خودشو نادان چه نمیتونه بکنه که. خلاصه این آدم با این خصوصیات، حالا میگیم راجع به حضرت ازش نقل بکنیم، یه مطلبی دارد راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه در رساله علم لدنیش، رساله کوچیکیه، رسالت العلم لدنی، اونجا در مورد علم لدنی حرف زده. شما عزیزان اساتید بهتر از من میدونید که ما در مورد هر امری از 2 دیدگاه وارد بحث میشیم، یکی از دیدگاه امکانه، یکی از دیدگاه وقوعه. ها میگیم که درخت نارنج در قم مثلا عمل میاد یا نمیاد، این بحث امکانه که میشه یا نمیشه. آخه یه نفر میاد میگه که من رو قواعد خاکشناسی، کشاورزی، هواشناسی میدونم که میشه. درسته؟ خیلی خوب. پس امکان داره. بعد از این نوبت چی میرسه؟ نوبت وقوع میرسه. خب آقا قبول کردیم که شما میفرمید که هواشناسی، خاکشناسی، قواعد کشاورزی نشون میده که در قم درخت نارنج میشه کاشت. ها خیلی خوب، حالا بیاییم ببینیم کسی هم کاشته یا نه. بحث وقوعه. خیلی چیزا امکانش هست، وقوعش نیست. خیلی چیزا ممکنه ولی واقع نشده. بعضی چیزا اصلا ممکن نیست. توجه فرمودید. این علم لدنی که یک نفر بدون واسطه بشر دارای علومی بشه، یک نفر بدون که مکتب بره، مدرسه بره، دارای علومی بشه، خب این بحث بزرگیه، حرف بزرگیه. آدم یه وقتی کوچکترین چیز رو نمیتونه یاد بگیره، فراموش میکنه. این انسان که دیگه همش نسیان و غفلت هست از اول تا آخر، گفت نسیت و وعدک فالنسیان و مغتفرون. یه شاعر خیلی لطیفی گفته نسیت و وعدک فالنسیان و مغتفرون فغفر فإن اول ناس اول الناس. بالاخره این بیاد بدون کسب، بدون حضور در یه جایی علومی را دارا بشه، خب این گفتگو شده و حالا مسلمه ها، ولی از نظر بحث علمی عرض میکنم اینو امکانش ثابت شده. ثابته، بله امکان داره. آمده در وقوعش بحث بکنه. امیر المؤمنین رو مثال زده، میگه که ما حدیث معتبری داریم که حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام نزدیکای رحلتش، یعنی همون لحظات قرب رحلتش، هزار باب از علم به امیر المؤمنین یاد داد که از هر بابی هزار باب باز میشه. این اگر حدیث ضعیفی بود، غزالی با اون تعصبش اینو پایه بحث قرار نمیداد. وقتی دیده که حدیث ضعیف نیست، قویه، اصلا قاعده در بحث علمی هم همینه ها. توجه کردید؟ بعضی ها متاسفانه اصول را فدای فرو میکنن، قاعده کلی. مثلا میگه که بله پیغمبر آمد دید حضرت زهره یه پرده خوشگلی زده، گفت که این چیه دخترم جمع کن. حالا این چه حدیثی هست؟ این گفتن داره. یه چیزایی هست که اصول در احادیث، یه چیزایی هست که فروع محل تأمل. آقا یه عده خدای من شاهده در خدمت حضرت عرض میکنم، خدا میدونه بعضیا اصول را فدای فرو میکنن. یک کسی در تهران گفته بود که در یه جمع زیادی که یعنی اینا آدم آتش میزنه، حرف زدن مشکله، منم که حرف میزنم لایق نیستم، نباید حرف بزنم، خدا شاهده منم گیر کردم، نمیدونم حرف بزنم یا نه، گیر کردیم فعلا بالاخره، یعنی بدونم رضای امام زمان در حرف زدنه، والله خوشحال میشم. هنوز نفهمیدم که رضای خدا هست یا نیست. آخه منبر جایی من نیست که، آخه منبر جایی حاج شیخ جعفر شوشتریه، منبر جایی بزرگان من چه به منبر، ولی گیر کردم نمیدونم. حالا به هر حال آقا رفته بود در یه جایی، یه شیخ بزرگواری خدا حفظش کنه، گفته بود که شیخ خوبیه ها، اما خب بالاخره این الجواده قد یک بود، من چه کار کنم دیگه، چه خاکی به سرم کنم. گفته بود که یه شب پیغمبر اکرم رفت نماز صبح، حضرت دید که امیرالمومنین نیست، با علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله دیشب تا صبح قرآن خونده، نماز خونده، عبادت کرده، نماز صبحش خونده، خوابیده، نتونسته بیاد مسجد. حضرت فرمود که اگر میمد نماز جماعت با ما میخوند ثوابش بیشتر از اون کارای دیشب بود. اینا آمدن به من روسیاه گفتن، منم بالاخره مجبورم، بالاخره آخه نمیگیم قیوریم، ولی یه جو غیرت امیرالمومنین باید داشته باشیم یا نه؟ آخه یه سرونو بندازیم پایین. بنده گفتم به این جناب شیخ بگید که تو برای اینکه نماز جماعت ترویج بشه پدر نماز آوردی پایین، پدر نماز میاریم پایین، خراب میکنیم که نماز جماعت ترویج پیدا کنه. ای بابا، نماز جماعت برای این است که ما امیرالمومنین بشناسیم، اجتماعات برای اینکه ما او رو بشناسیم. امیرالمومنین خراب کن که نماز جماعت ترویج بشه، 100 سال نماز جماعت نمیخوایم. است میگه آقا تو کتاب نوشته، آخه نوشته باشه.